Kiki.
سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. اکرام الدین سری، یکی از نظامیان پیشینی افغانستان، در تهران کشته شد. او فرمانده پلیس ولایت های تخار و بغلان در زمان نظام جمهوری پیشین و از چهره های مخالف حکومت طالبان بود. اوایل چهارشنبه شب با شلیک گلوله در مقابل دفتر کارش در تهران کشته شد. منابع نزدیک به او و جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان مرگ او را تایید کردند و گفتند که در این رویداد جنرال سری و یکی از همراهانش کشته شدند و یک نفر دیگر زخمی شده است. جنرال سری پس از نظام جمهوری پیشین به ایران رفته و در آنجا برای نظامیان پیشین دادخواهی میکرد. علی میثم نظری، مشاور جبهه مقاومت ملی افغانستان، حکومت طالبان را متهم به ترور او کرده است. حکومت طالبان اما تا به حال در این باره اظهار نظر نکرده است. یک اداره ملل متحد میگوید که شهر فراه در 24 سال گذشته 5 برابر گسترش یافته است. برنامه اسکان بشر ملل متحد یا یون هبیتات روز چهارشنبه 24 دسامبر با نشر این موضوع در صفحه ایکس خود گفته که این گسترش میتواند یک پیشرفت باشد. یون هبیتات افزوده که این گونه گسترش در صورتی میتواند پیشرفت باشد که با برنامه ریزی شهری و سرمایه گذاری هوشمند مدیریت شود. این در حالی است که چگونگی گسترش شهرها در افغانستان همواره مورد انتقاد قرار دارد. انتقادها این است که گسترش شهرها در افغانستان به گونه درست مدیریت نمی شود و خدمات شهری از جمله آبرسانی، کانالیزاسیون، خطوط جاده ها، ایجاد پارک ها و برخی موردهای دیگر در آنها در نظر گرفته نمی شود. دو تانکر تیل در بندر تیمروک در جنوب روسیه آتش گرفتند. مقام های روسی حمله تیاره های بی‌سرنشین اوکراین را عامل آتش سوزی در این منطقه کراسنودار اعلام کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که شعله های آتش منطقه به مساحت حدود 2000 متر مربع را فرا گرفته است. هیچ گزارش تا هنوز از تلفات احتمالی منتشر نشده است. این تازه ترین تشدید تنش ها بین روسیه و اوکراین است، درگیری که تلاش های بین المللی برای پایان دادن به آن ادامه دارد. و پاپ فرانسیس به مناسبت کریسمس تولد عیسی مسیح خواستار مهربانی و صلح جهانی شد. او شام روز چهارشنبه در اولین سخنرانی خود در مراسم کریسمس در روم گفت: کریسمس جشن امید است و ما آن را به پیام آوران صلح تبدیل میکنیم. با وجود باران شدید هزاران نفر در میدان سنت پتر جمع شدند و سخنرانی پاپ را از نزدیک روی بیلبوردهای نصبیده در جاده ها تماشا کردند. جشنهای کریسمس از بعد از ظهر دیروز در اروپا، ایالات متحده و سایر جوامع مسیحی در سراسر جهان آغاز شد و تا ناوقت روز جمعه ادامه خواهد یافت. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حالا بیاین مروری کوتاهی داشته باشیم بر داشته‌های مهم این برنامه. ادامه اخراج مهاجرین افغان از پاکستان. یک اداره ملل متحد میگوید که در سال جاری میلادی بیش از 1 میلیون مهاجر افغان از این کشور اخراج شدند. در این باره از مهاجرین اخراج شده خواهیم شنید.
بازمو طریق بردن و یا به یک شکل مجرمانه میبرن، به یک شکل در خور کرامت انسانی باشن نیست.
در ادامه نگرانی ها از کاهش کمک های مالی به بخش صحت افغانستان، سازمان های بین المللی از بسته شدن صدها مرکز صحی خبر دادند، موضوعی که دسترسی برخی ها را به خدمات صحی دشوار کرده است.
پیش از این در اینجا یک کلینیک کوچک وجود داشت، اما اکنون بسته شده است.
از خوشحالی باغداران ننگرهار هم درباره افزایش حاصلات مالته و فروش آن هم برایتان خواهیم گفت.
در مقایسه با سال گذشته حاصلات ما بسیار خوب است و به قیمت مناسب هم فروخته شده است.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. اکرام الدین سری یکی از نظامیان پیشینی افغانستان در تهران کشته شد. او که فرمانده پلیس ولایت تخار و بغلان در زمان نظام جمهوری پیشین و از شعرهای مخالف حکومت طالبان بود، اوایل چهارشنبه شب با شلیک گلوله در مقابل دفتر کارش در تهران کشته شد. منابع نزدیک به او و جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان مرگ او را تایید کردند و گفتند که در این رویداد جنرال سری و یکی از همراهانش کشته شدند و یک نفر دیگر زخمی شده است. جنرال سری پس از سقوط نظام جمهوری پیشین به ایران رفته و در آنجا برای نظامیان پیشین دادخواهی میکرد. علی میثم نظری مشاور جبهه مقاومت ملی افغانستان حکومت طالبان را متهم به ترور او کرده است. حکومت طالبان اما تا به حال در این باره اظهار نظر نکرده. برخی مقام های نظام جمهوری پیشین و جبهه های مخالف طالبان با نکوهش ترور این نظامی پیشین از حکومت ایران خواستند که در این باره تحقیق و عاملان آن را شناسایی کند. حکومت ایران اما تا به حال در این باره چیزی بر رسانه ها نگفته است. در چند ماهی اخیر این دومین چهره مخالف طالبان است که در ایران ترور می شود. چهار ماه پیش معروف غلامی یکی از فرماندهان جهادی نیز در مشهد ایران با ضرب گلوله از سوی افراد مسلح کشته شد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید بیش از 1 میلیون افغان در سال جاری میلادی از پاکستان به افغانستان برگشتند. اداره ملل متحد روز گذشته در گزارش تازه خود گفته که هنوز هم حدود 2 میلیون افغان در پاکستان به سر میبرند. در همین حال شماری از مهاجران افغان در پاکستان میگویند توقف تمدید ویزه افغان ها در این کشور باعث بازداشت و اخراج گسترده آنان به افغانستان شده است. بیشتر در گزارش همکارم میشنویم.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که شمار بازگشت کنندگان افغان از پاکستان به کشورشان در سال جاری میلادی از مرز 1 میلیون نفر فراتر رفته است. این سازمان در گزارشی که روز چهارشنبه 24 دسامبر منتشر کرده گفته که این افراد شامل دارندگان کارت‌های POR، ACC و افراد بدون مدارک بودند. در گزارش آمده که در حال حاضر حدود 2 میلیون افغان در پاکستان به سر می‌برند. UNHCR افزوده که تنها در ماه نوامبر بیش از 171 هزار افغان به افغانستان بازگشتند که نزدیک به 38 هزار تن آنان از طریق گذرگاه‌های چمن، تورخم و بهرامچه اخراج شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در این گزارش گفته که افغان‌ها در پاکستان با محیط حفاظتی نامناسب از جمله بازداشت، اخراج اجباری، ضبط مدارک و خازی مواجهند و تخلیه خانه ها به دلیل نداشتن مدارک قانونی باعث بی‌خانمانی گسترده شده و خانواده های زن سرپرست به ویژه آسیب پذیر هستند و حتی برخی خانواده ها در پارک ها و مساجد پناه گرفتند. در همین حال شماری از مهاجران افغان در پاکستان میگویند که توقف تمدید ویزای افغان ها در این کشور باعث بازداشت و اخراج گسترده آنان به افغانستان شده است. یک افغان ساکن اسلام آباد که به دلیل حساسیت موضوع نخست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
برای آخر با مشکلات بسیار جدی بازداشت و اخراج اجباری به افغانستان مواجه هستند. هر روز پلیس در محلات افغان زندگی میکنه، میای خانواده تلاشی میکنه. هر کسی که ویزا نداشته باشه اونا رو بازداشت میکنه. شاید 90% افغانایی در پاکستان اصلا ویزا ندارن، چرا که حدود 5 ماه میشه که دولت پاکستان روند تمدید ویزا را متوقف کرده، هیچ ویزی تمدید نمیشه و این وضعیت باعث شده که پلیس هم همه روزه بیای و مردم رسیدگی بکنه و به محل نگهداری و از جبه افغانستان اخراج بکنند.
شماری از مهاجران افغان پیش از این نیز گفتند که در نزدیک به 6 ماه گذشته روند تمدید ویزای اقامت مهاجران در پاکستان متوقف شده و این وضعیت باعث شده که حتی کسانی که پیشتر وضعیت قانونی داشتند اکنون مهاجران غیر قانونی محسوب شوند و در معرض بازداشت و اخراج قرار گیرند. این در حال است که با گزارش آج نیوز پاکستان، شهباز شریف صدر اعظم آن کشور در یک نشست امنیتی در سطح بالا در ماه اکتبر گفته که تنها اتباعی افغان دارای ویزای معتبر پاکستانی اجازه اقامت در آن کشور را خواهند داشت. در همین حال شماری از افغانهایی که از پاکستان به افغانستان اخراج شدند میگویند با رفتارهای نامناسب در آنجا روبرو بودند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
ما دیپورت شدیم به طرف افغانستان. دیگه متاسفانه که تمدید ویزام به اواخر خو بیخی مطلق بند شده، استاپ شده. همچنان دیپورتی جریان داره. اول خو از تلاشی خانه به خانه متاسفانه در هر وضعیت که باشن مردم هیچ لیازشان نمی کنن. مریض باشه، طفل باشه، شیرخوار باشه یا موسفید باشه، برشان هیچ معیار در نظر نمی گیرن و بازمو طریقی بردن و یا به یک شکل مجرمانه می برن، به یک شکل که در خور کرامت انسانی باشن نیست.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارش تازه خود همچنان گفته که دسترسی محدود به آموزش و خدمات صحی خطر خشونت مبتنی بر جنسیت و نیازهای روانی اجتماعی را در پاکستان افزایش داده و این نهاد بیش از 100 جلسه آموزشی را در سراسر پاکستان برای کارمندانش به هدف حفاظت از زنان، دختران و کودکان مهاجر در برابر خشونت و جلوگیری از هر گونه استفاده و آزار جنسی برگزار کرده است. در حالی که بسیاری از مهاجران افغان در پاکستان از کندی روند پرونده های مهاجرتشان شکایت دارند، بر اساس گزارش یونیسیار در ماه نوامبر فقط 29 پناهنده برای بررسی به کشورهای مهاجرپذیر معرفی شدند و در سال 2025 مجموعاً 1511 افغان از پاکستان به این کشورها فرستاده شدند. خبرنگاران افغان، فعالان حقوق بشر، کارمندان جمهوری پیشین و نیروهای نظامی از جمله کسانی که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان در 4 سال گذشته برای پیشبرد پرونده های مهاجرت خود به پاکستان رفتند میگویند که ویزه هایشان تمدید نشده و در معرض بازداشت و اخراج قرار دارند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سازمان جهانی صحت و کلاستر جهانی صحت میگویند که به دلیل کاهش کمک‌های مالی فعالیت 445 مرکز صحی در افغانستان در سال جاری میلادی به حالت تعلیق درآمده یا به گونه کامل متوقف شده است. در تازه‌ترین گزارش این نهادها آمده است که در نتیجه این وضعیت میلیون‌ها تن از دسترسی به خدمات صحی محروم شدند. در همین حال باشندگان شماری از ولایت‌ها می‌گویند به دلیل نبود مراکز صحی در مناطقشان با مشکلات جدی صحی روبرو هستند. سنا کاکر در این گزارش به جزئیات این موضوع پرداخته.
سازمان جهانی صحت و اداره همکاران کلستر جهانی صحت اعلام کردند که کاهش کمک‌های مالی باعث شده است که در سال جاری میلادی فعالیت 445 مرکز صحی در افغانستان به حالت تعلیق درآید یا به گونه کامل متوقف شود. سازمان جهانی صحت و کلستر جهانی صحت که شبکه متشکل از چندین نهاد بین المللی است در گزارش خود که در 24 دسامبر منتشر شده گفتند که این شمار مراکز که عمدتاً به دلیل تعلیق کمک های ایالات متحده بسته شدند و جز از پنجشیر در 33 ولایت افغانستان قرار دارند. در گزارش همچنان آمده است که در نتیجه این وضعیت دست کم 3.79 میلیون تن متاثر شدند. در ادامه آمده که در میان این مراکز بسته شده، تیم های سیار صحی و تغذیوی، مراکز صحی اساسی و فرعی و مراکز شاملند که خدمات بشر دوستانه نجات بخش را به مردم ارائه می کردند. و گفته این گزارش کاهش بودجه باعث اختلال در ارائه خدمات صحی در افغانستان شده و بیشترین آسیب متوجه ولایت های شرقی کشور به ویژه کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان بوده است. در این ولایت ها از بسته شدن دست کم 120 مرکز صحی گزارش داده شده که در نتیجه آن 1 میلیون تن از دسترسی به خدمات صحی محروم شدند. شماره از باشندگان این ولایت ها به رادیو آزادی گفتند که در پی بسته شدن مراکز صحی با چالش های جدی روبرو شدند. عبدالمنان باشنده ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
یک کلینیک تقریبا 7-8 ماه در ماروچینه بود، اما بند شد. نمیدانیم مشکل چیست، شاید به دلیل کمبود بودجه بند شده باشد، اما اینجا که بود بسیار خوب کار و خدمت میکرد. مشکلات بسیار زیاد است. از کلینیک مرکزی فاصله داریم و کلینیک مرکزی سپینغر و چین از ما دور است. پس از بسته شدن این کلینیک با بسیار مشکلات روبرو هستیم.
همچنین یکی از باشندگان ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، از مشکل مشابه شکایت دارد.
پیش از این در اینجا یک کلینیک کوچک کوچوی داشت، اما اکنون بسته شده است. وقتی بیماری پیش می آید او را به بازار غنیخیل پایین می بریم که رای آن هم بسیار خراب است. مردم بسیار فقیرند و توان پرداخت فیس دکتران و خرید دوا را ندارند.
در همین حال، سید محمد یکی از باشندگان ولسوالی دهراود ولایت اروزگان و رادیو آزادی گفت که در منطقه آنان دست کم 5000 خانواده هیچ مرکز صحی در اختیار ندارند.
در اینجا هیچ چیز وجود ندارد، نه کلینیک است نه کدام مرکز. امکانات نداریم که کودکان بیمار را به شهر منتقل کنیم. ما 5000 خانواده هستیم، نه آب داریم نه کلینیک و نه هم دیگر تسهیلات. اگر بیمار را به کلینیک های شهر ببریم آنجا هم 20 افغانی میگیرند، در حالی که ما حتی توان پرداخت 20 افغانی را هم نداریم.
این باشندگان ولایت های مختلف افغانستان از جامعه جهانی خواستار کمک در بخش صحت شدند. با این حال در گزارش سازمان جهانی صحت و اداره همکارش کلستر جهانی صحت آمده است که آنون با وجود تنظیم بودجه داخلی خود توانستند دست کم 91 مرکز صحی را دوباره فعال سازند، اما تاکید کردند که نیازها بی‌سابقه و بسیار جدی است. در این گزارش از تمیل کنندگان خواسته شده است که کمک های عاجل فراهم کنند تا از وخیم‌تر شدن وضعیت نظام صحی از قبل شکننده افغانستان جلوگیری شود. این در حالی است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان و کاهش کمک های بشر دوستانه جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا، نظام صحی افغانستان با مشکلات جدی روبرو شده است. سازمان غیر دولتی امرجنسی در ماه اسد سال روان خورشیدی در گزارش هشدار داد که به دلیل کمبود بودجه و نیروی انسانی سیستم صحی افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد. ذبیح‌الله مجاهد خانگوی حکومت طالبان به تازگی به پرسش های رادیو آزادی در این زمینه پاسخ نداد، اما وزیر صحت عامه حکومت طالبان در ماه دسامبر سال 2024 در یک نشست خبری گفته بود که 72% باشندگان ولسوالی های افغانستان به خدمات صحی ثانوی دسترسی ندارند. او افزوده بود که از میان 400 ولسوالی کشور تنها در 93 ولسوالی مراکز صحی وجود دارد. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونتسیار نیز اعلام کرده بود که 13.2 میلیون افغان در سراسر افغانستان در مناطق زندگی می کنند که حتی در فاصله یک ساعته نیز به خدمات ابتدایی صحی دسترسی ندارند. این اداره اما به تازگی اعلام کرده است که با همکاری بانک توسعه اسلامی 3 مرکز جدید صحی را در افغانستان ایجاد کرده است. به گفته این نهاد، هدف از این اقدام کاهش فشار بیش از حد بر مراکز صحی است.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7 الی 12 و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. برای آگاه شدن از تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها و مطالب این برنامه میتوانید به وبسایت رادیو آزادی هم مراجعه کنید. آدرس ما است azadiradio.com. همچنان میتوانید رادیو آزادی را در صفحات اجتماعی فیسبوک، ایکس یا تویتر سابق و اینستاگرام دنبال کنید. کانال های ما در واتساپ، تلگرام و یوتیوب هم فعال هستند. حالا بیایم برویم به نینگرهار، جایی که شماری از باغداران میگویند که از باغهای مالتا در این ولایت امسال حاصلات خوبی به دست آوردند. آنان در صحبت با رادیوآزادی گفتند که در نتیجه مشوره با افراد مسلکی و بهره‌گیری از دارو و کودهای توصیه شده به این موفقیت نائل شدند. ریاست زراعت حکومت طالبان در نینگرهار میگوید در این ولایت در هزاران جریب زمین درختان مالتا غرس را و امسال میزان حاصلات آن نسبت به سال گذشته 10% افزایش یافته است. حالا بیاین جزئیات این موضوع را از همکارم بشنویم.
در یکی از باغ‌های مالتا در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار که بیش از 10 نفر مصروف کارند، مالتاها را از درختان می‌چینند و برای جاگذاری در کریت‌ها به یک مرکز واحد انتقال می‌دهند. عطاالله مالک این باغ به رادیو آزادی گفت که خوشحال است، زیرا به گفته او حاصلات باغش امسال خوب بوده است.
در مقایسه با سال گذشته حاصلات ما بسیار خوب است و با قیمت مناسب هم فروخته شده است. ما با انجینران زراعت مشوره کردیم. آنان گفتند از این دوا و این کود استفاده کنید که نتیجهش حاصلات بسیار خوب بوده است.
یکی از کارگران این باغ که مصروف چیدن مالتا از درختان است، نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت که خوشحال است، زیرا در داخل کشور برایش زمینه کار فراهم شده است.
نامم امان الله، باشنده ولسوالی بهسود هستم. بسیار خوشحال هستم که در وطن خود کاروبار داریم. از کسانی که این باغ ها را کشت کردند هم بسیار تشکر می کنیم، چون برای افراد فقیر مثل ما زمینه کار فراهم شده است.
ریاست زراعت حکومت طالبان در ننگرهار میگوید که در این ولایت در 26 هزار جریب زمین درختان مالتا غرس شده و امسال میزان حاصلات آن نسبت به سال گذشته 10% افزایش یافته است. اجمل سبحانی، سخنگوی این ریاست، به رادیو آزادی گفت:
در ننگرهار کرنه و بلگول و مالداری ریاست و همدارنگ در
اسوی ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ننگرهار و شرکت اماراتی کانال در ننگرهار در 26 هزار جریب زمین باغهای مالتا ایجاد شده است که بر اساس برآوردها امسال 7600 متریک تن حاصل از آن به دست خواهد آمد که نسبت به سال گذشته 10% افزایش را نشان می دهد.
او میگوید که آنان تلاش دارند زمین‌های دولتی را به اجاره بدهند تا باغ‌های بیشتر از مالتا در آن ایجاد شود. او افزود باغ‌هایی که به تازگی از سوی ریاست زراعت و شرکت دولتی کانال ایجاد شدند هنوز حاصل ندادند، اما در چند سال آینده آنها نیز به حاصلدهی می‌رسند و افغانستان در بخش مالتا به خود کفایی خواهد رسید. شماری از افراد که این مالتاها را خریداری کردند از طعم آن تعریف می‌کنند. زرمینه، باشنده کابل، که می‌گوید هفته گذشته به جلال آباد رفته بود، به تاریخ 23 دسامبر به رادیو آزادی گفت:
جلال آباد خر که دیر مالتی وی برقمه.
در شهر جلال آباد مالتا بسیار زیاد بود. 2 نوع مالتا داشت. 1 نوع آن بسیار خوب بود که 1 سیر آن با 500 افغانی فروخته می شد و 9 دیگر آن 1 سیر 400 افغانی بود. مالتا های وطن بسیار خوشمزه است و نسبت به مالتا های پاکستانی بهتر است.
فصل حاصلات مالتا امسال در ننگرهار در حال فرا رسیده که تمام راه های این کشور با پاکستان بسته است. پیش از این مقدار زیادی از مالتا از پاکستان وارد می شد. یک منبع در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که علاوه بر ننگرهار، در کنر، لغمان و خوست نیز باغ‌های مالتا وجود دارد، اما به گفته او بیشترین مقدار مالتا از باغ‌های ننگرهار به دست می آید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
شماری از باشندگان محل و تعدادی از بازدیدکنندگان میگویند که ریگستان ولسوالی دند ولایت کندهار در فصل زمستان به یکی از محلات تفریحی برای شماری از مردم مبدل شده است. باشندگان برخی از ولایت‌های جنوبی افغانستان نیز برای تفریح به این ریگستان می‌آیند. آنان می‌گویند که در ریگستان ولسوالی دند افسون بر بازی‌های محلی عنعنوی و ورزشی، نمایشات و سبقت موترهای گوناگون مدل بالا نیز برگزار می‌شود. همکاران در این گزارش با شماری از این جوانان صحبت کرده که به این ریگستان رفتند.
ریگستان ولسوالی دند ولایت کندهار جایی که هر هفته شمار زیاد از مردان با کودکان از ولایت‌های مختلف به ویژه ولایت‌های جنوبی برای میله به آنجا می‌روند. برخی باشندگان این ولایت می‌گویند که ریگستان ولسوالی دند که در نزدیکی زیارت ابراهیم خلیفه بابا موقعیت دارد و منطقه وسیع با تپه‌های ریگی است، در مقایسه با سایر فصل‌ها با سرد شدن هوا به ویژه در زمستان مکان مناسب برای تفریح و بازی است. میرزا ولی باشنده از منطقه عینومینه شهر کندهار که تقریبا هر جمعه همراه دوستانش به این ریگستان می رود، به رادیو آزادی گفت:
ما هر جمعه در زمستان می رویم. دوستان ما همیشه می روند. بسیار ازدحام است. گروه گروه جوانان با موترهایشان می آیند. هم از نشست و برخاست لذت می برند. چون که همه با هم و در یک جا جمع می شوند، باعث امنیت بیشتر می شود. قبلا هم مردم می رفتند، اما حالا که ویدیوهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، شمار زیادی از گردشگران به این ریگستان می آیند. توجه بسیار زیاد جوانان را به خود جلب کرده است.
یک باشنده ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار و دکتر یکی از شفاخانه‌های دولتی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، برای رادیو آزادی گفت که این ریگستان در فصل زمستان برای رفع خستگی و تفریح کسانی که بیشتر وقتشان مصروف کار است محل مناسبی است.
ملیت خون و وظیفه و خلق چون سر وظیفه دارید انو بیادی
با این میله ها بیشتر کسان می روند که مصروف کار هستند و به همین دلیل خیلی خسته می شوند. بعد برای تفریح به این ریگستان می آیند. در روزهای رخصتی مانند جمعه یا اوقات دیگر همچنان کسانی که وضعیت اقتصادی نسبتاً بهتر دارند نیز می آیند. چون این مکانهای طبیعی برای کسانی که از نظر روانی خسته هستند تاثیر مثبت دارد.
یک باشنده ولایت زابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و همراه با 12 نفر از دوستانش برای میله به این ریگستان رفته بود، به رادیو آزادی گفت که علاوه بر موترهای گران قیمت و بازیهای مختلف عنعنوی، میله ها و نشست های جوانان در این ریگستان برایش بسیار جالب است.
کشتی محلی، نمایش موترها، فوتبال و کرکت هم برگزار می شود. اما بهترین و عنعنوی ترین بازی پهلوانی یا همان کشتی است. جوانان همچنان رقابت های موتورسواری می کنند. بسیاری از مردم دیگهایشان را می آورند و همانجا غذا می پزند.
اما این نمایش موترها در ریگستان چگونه برگزار می شود؟ عبدالغفار باشنده ولسوالی اسپین بولدک توضیح کوتاهی دارد.
اکثرات میله شده پریج
در یک ساحه بزرگ ریگ موتر می رانند. مردم در اطراف آن ایستادند. ازدحام زیاد است و کف می زنند. این ریگستان طبیعی است و به همین دلیل لذت خاص دارد.
نعمت که از ولایت هلمند به ریگستان ولسوالی دند آمده می گوید هرچند آنان به این ریگستان می روند، اما اغلب به این دلیل ناراحتند که به گفته او زنان خانوادهشان به دلیل محدودیت های حکومت طالبان نمی توانند به چنین مکان های تفریحی با آنان بروند.
جوانان به ریگستان می روند، اما متاسفانه زنان اجازه ندارند. با این حال بیشتر مردان می روند و نشست های خودمانی، نمایش ها و بازی های مختلف برگزار می کنند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 4 سال گذشته، محدودیت های گسترده بر زنان و دختران در بخش های مختلف از جمله آموزش، کار و رفتن به پارک ها و مکان های تفریحی وضع شده است. رادیو آزادی تلاش کرد تا در مورد اینکه روزانه چه تعداد افراد به ریگستان ولسوالی دند می روند، آیا قوانین مشخصی وجود دارد و یا مسئولان برای آن تعیین شده اند یا نه، معلومات به دست بیاورد، اما انام الله سمنگانی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت کندهار با وجود وعده تا زمان نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. ریگستان ولسوالی دند ولایت کندهار منطقه طبیعی با مناظر زیبا است که دور از قریه ها و خانه ها موقعیت دارد. شماری از افرادی که در این مورد با رادیو آزادی صحبت کردند میگویند که بسیاری از مردم همچنان برای دیدن، انتخاب و خرید موترها با مدل های مختلف نیز به این ریگستان می آیند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.